بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. تتمه ای از بحث استصحاب در افعال مقید به زمان مونده که جناب حضرت آخون اون رو به عنوان ازاحت و وهمن مطرح کردن. جناب مرحوم نراقی کلامی دارن و می فرماین که در بعض از استصحاب های وجودی استصحاب عدمی هم جاری میشه، چون اینو داشتیم تو بحث این که نظر عرف ملاک است در احادیث یا نظر عقل، و گفتیم که ما نظرمون چی بود؟ عرف بود، فلذا یه استصحاب بیشتر جاری نمیشه. اما اون مستشکل گفته بود نه، دو تا استصحاب با هم دیگه جاری میشن که بحثش گذشت. این در ادامه همونه اما از یک نوع دیگه. یعنی چی؟ یعنی جناب مرحوم نراقی فرمودن بعضن شما وقتی یک استصحاب وجودی رو میتونید انجام بدید، تو دلش یک استصحاب عدمی هم هست، لذا اینها با هم دیگه تعارض و تساقط میکنن. جناب حضرت آخوند با این ازاحه وهم، یعنی ازاله و از بین بردن این توهم، میخواد پاسخ به این اشکال بده. من از بیرون محضر مبارکتون یک مثال جناب مرحوم نراقی رو بگم. ایشون میفرماید خب اگر کسی محدث شد بعد وضو گرفت، بعد از وضو از او مایعی خارج شد مثل مردیه، شک میکنه که این وضو، بفرمایید، هنوز این طهارت هنوز هست یا نیست؟ خب ارکان استصحاب تمام هست یا نیست جناب آقای سهرابی؟ بله. ارکان استصحاب چی هن؟ یقین سابق، شک لاحق. یقین سابق چیه؟ طهارت. شک لاحق چیه؟ شک در بقاء همون طهارت. علت این تشکیک چیست؟ چرا من شک میکنم؟ خروج یک مایع مشکوک که آیا رافع است یا رافع نیست. البته جناب حضرت شیخ فرموده شک در رافعه، دقیقش میشه شک در رافعیت موجوده. فکر کنم آقای کثیر خوشحال شد. شیخ آخوند میفرماید شک در رافعه، حقیر میگم شک در رافعیت موجوده. یعنی یک چیزی که الان موجوده به نام مدی، شک میکنیم رافع هست یا نیست، نه شک در رافعی به معنای اصطلاحیش. پس اینجا شک در رافع به معنای لفظیشه، لغویشه، که شاملش رافعیت موجود هم بشه. حالا بالاخره اینها رو بدونید و نمیرید بهتره. چندین نوع مدل داره، یکیش رافعیت موجوده، یعنی این موجود آیا رافع هست یا نیست. حالا این پس آقایون یک شکی عارض میشه. ما اینجاها چون شک در بقاء همون طهارت رو داریم، یعنی همون وضوئی که قبلا گرفته بودیم، میتونیم استصحاب بکنیم چون ارکان استصحاب تمامه. خب تا الان که حرفی نبود. اما جناب مرحوم نراقی میفرماید یک استصحاب دیگه ای هم اینجاها میتونه جاری بشه، نشک کردید؟ خب به من بگید ببینم، وضو سبب چه چیزی شده؟ طهارت، باریک الله. یعنی وضو میشه سبب، مسبب وضو میشه طهارت. این سببیت رو کی جعل کرده؟ شارع. باریکلا. پس گرفتید چطور داریم میریم جلو؟ وضو سبب طهارت، طهارت حدثیه از حدث میشه چی؟ مسبب. این سببیت رو کی جعل کرده؟ شارع. پس اومدیم به این رسیدیم که شارع جعل کرده سببیت وضو را برای ایجاد طهارت. خب به من بگید ببینم، یک زمانی ما نبودیم، حدثی نبود، خود به خود طهارت از حدثی نبود، وضوعی نبود، سببیتی نبود، جعلی نبود، پس اینجاها اصل در سببیت، بگید اصل در سببیت وضوع برای طهارت اصل عدمشه. باریکلا. از قبل نبوده. الان اینجاها شک میکنیم که آیا این آقایی که وضوع گرفته بود بعد از او یک مایع مشکوکی به نام مدی خارج شد، شما میگه استصحاب وجودی کن، من میگم اینجا که شک کردیم، خب اصل این بود که وضوع سبب طهارت نشه، حتی طهارت بعد از خروج مدی. پس اینجاها دوتا، بگید دوتا استصحاب جاری میشه، یک استصحاب طهارت سابقه، ارکانش هم تامه چون بقاء در شک همون طهارت داریم، دو استصحاب عدم سببیت وضوع برای طهارت در مورد شک بعد خروج معزی. پس تساقط میکنن، اینجا نمیتونیم دیگه بگیم طهارت داره یا نداره. یک لحظه، این اشکاله، این اشکال رو تو این اضاحه وهم جناب حضرت آخوند میخواد پاسخ بده، پاسخش هم یک جمله است عزیزان، اینو میگم اگر شاید شما همینو میخواید بگید، پاسخ یک جمله است. این استصحاب عدم سببیت وضوع برای طهارت رو ما هم قبول داریم، اما بعد از جعل دیگه ما شکی در، بگید، سببیت و عدم سببیت نداریم، لذا فقط وجودی جاری میشه. چرا شکی نداریم؟ چون طهارت از اموری است، دقت کنید، طهارت از اموری است که اگر محقق شد تا ابد قابلیت و استعداد استمرار و پیوستگی رو داره. اگه شک در مانع کردیم یا رافع کردیم، بگید اصل عدم اون رافعیت موجود یا عدم رافعه دیگه، عدم سببیت با جعل سببیت تموم شد، چه ربطی به بحث ما داره؟ این خلاصه این 4-5 خط که خوشحال کنیم این دو بزرگواری که تازه اومدن، امروز میخواییم همین حتی 4-5 خط رو بخونیم که یه خوشحالی هم ایجاد بشه، وارد استصحاب تقدیری نشیم. آقای مطهری خیلی خوشحال شد، الحمد، فکر کنم یکی از دعاها مستجاب بشه، یه مؤمن خوشحال کردم. خب عزیزم شما نکته ای داشتید؟
سوال داشتم اینجا، این اضافه وحن چرا توی مواسه قبلی داشتی بحث استصحاب توی بحث ظرف و غیر زمانی؟
من خدمتتون یه اشاره ای کردم، گفتم نگاه کنید یه استصحاب وجودی داشتیم به نام، بگید، استصحاب وجودی داشتیم با نظر عرف، یه استصحاب عدمی داشتیم با نظر عقل. آقایون گفتن تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما گفتیم نه خیر، فقط یه استصحاب وجودی داریم چون نظر عرف مهمه. این اضاحه وهمم چون مرحوم نراقی باز مثل اون یه استصحاب وجودی رو میگه، تو دلش یه استصحاب عدمی هست، جناب شیخ میخواد بگه نه خیر، فقط وجودی هست، اون عدمی اصلا جاری نمیشه چون از بین رفته دیگه، اون عدم سببیت با جعل سببیت تموم شد دیگه. دقت کردید؟ یه طور دیگه هم میتونم بگم خدمتون. پس این یه جواب، من اولش اینطوری گفتم، نکته دیگه هم بحث شک در مقتضی و رافعه. یادتونه گفتیم که شک در مقتضی با دو نوعش و شک در رافع مطلقا استصحاب جاری میشه در زمانیات، یادتونه؟ گفتیم در تدریجیات و زمانیات مطلقا استصحاب جاری میشه، که گفتیم منظور از مطلقا چیست؟ شک در رافع، شک در مقتضی با دو قسمش، که شک دو قسم مقتضی چی بود؟ مقدارش و حدوث شیء زائد بر اون مقدار. اینجا هم همینطور، آیا این مورد از کدومه؟ ایشون میخواد بگه که شک در ایشون فکر کرده وقتی یک وضو گرفتی، یک طهارت ایجاد شد، قابلیت نداره ادامه پیدا بکنه. شک در مقتضیه. ما میگیم نخیر، اقتضا داره تا ابد باشه. از این حیث هم میتونیم بگیم این اضاحه وهم رو آورده. تطبیق
از این جهتی که گفت بادون دیدم یاد چیشه بادون گفتونم
درسته. ایشون هم این اضاحه وهم رو به عنوان یک تتمه آورده. بالاخره یه بزرگواری اومده اینجا ادعای تعارض یک استصحاب وجودی عدمی کرده، ایشون میخواد بگه اصلا عدمی نداریم که تعارض بکنه، همون وجودی جاری میشه. چرا؟ چون طهارت از اموری است که اگر باشه تا ابد هست مگر مانع بیاد. پس شک در مقتضی نداریم که شما بعد بیای بگی که اون عدم سببیت میتونه جلوی این اقتضا رو بگیره یا نه. مثلا شکی توی اقتضاش نداریم، شک تو رافع داریم. رافع هم اصل اینه که نباشه و سلام، استصحاب جاری میشه. لا یخفا، همه اینها رو هم میگه لا یخفا. من نمیدونم چی یخفا. بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون. دوستان این چیزایی که براتون میگم عدد بزنید روش، چون تو فهم ان الطهارت الحدثیته. یک حدثیه بنویسید، یک بالاش. والخبثیته دو. و ما یقابلها بنویسید سه و چار. بالای ما یقابلها بنویسید حدث میشه سه، خبث میشه چار. ما یقابل الطهارت الحدثیه، مقابل طهارت حدثیه چیست؟ سه حدث. مقابل طهارت خبثیه چیست؟ چهار خبث. گرفتید چی شد؟ لا یخفا ان الطهارت الحدثیه، طهارت از حدث، مثل وقتی که وضو میگیرید و یک طهارت حدثیه ایجاد میشه. والخبثیه یعنی دستتون خونی بوده میشورید، این طهارت طهارت خبثیه میشه. و ما یقابلها، مقابل طهارت حدثیه چیست؟
حدث.
حدث یعنی بول، دشوری رفتن، دشوری. گرفتید؟ و چیزهای دیگه که نمیتونم بگم. والخبثیه، خبثیه مثل چی؟ مثل خون، مثل خمر، اینا که خبثن. پس طهارت حدثیه و طهارت خبثیه و مقابل آن دو که حدث و خبث است که میشه چهار تا. تکونو آقایون، اینو یادم رفت بگم، جناب حضرت آخوند داره جواب رو میگه، اشکال رو هنوز نگفته. گرفتید؟
بله.
یعنی داره مقدمه چینی میکنه، اصل بحث رو جا میندازه، بعد که اشکال میگه دیگه چیزی نیست این دیگه. گرفتید چی شد؟ اشکالو الان اشکال دیدید؟ داره اصل جواب رو میده. یعنی طهارت و نجاست از اموریه که اگر شد تا ابد هست مگر اینکه یک چیزی رفعش کنه. اینو میخواد بگه توی این چند خط. گرفتید چی شد؟ آیه سهرابی گرفتید؟ و ما یقابلها تکونو، این امور، این چارتا از اموری، تکونو مما، مما بالای ما بنویسید امور، این ما یعنی امور. تمام زمائری که تو این دو سه خط میاد دیگه به این ما میخوره که به معنای اموره. حل شد؟ الان از الان به بعد پر ضمیره، همه این ضمیرها به این ما میخوره که ما یعنی چی؟ امور. این چهار امر مما از اموریست، اذا وجدت وقتی که ایجاد شود به اسبابها، این بابای سببیته، یعنی به واسطه اسبابها، ها میخوره به ما که یعنی امور. بنویسید امور. خب دوستان بریم سراغ اسباب و هم بگم که عشق بکنید. چهار تا مورد داشتیم دیگه. طهارت حدثیه سببش وضو، طهارت خبثیه سببش غسل، نه غسل، غسل شستن. گرفتید؟ و ما یقابلها حدث، بنویسید بول. خبثیه سببش میشه چی؟ خون، دم. پس چهارتاشو براتون گفتم. پس این تو اسباب چند تا چیز خوابیده بود؟ چهار تا چیز. چیا بودن؟ وضو، غسل، بول، خون، در مقابل اون چهار تا. پس این امور یعنی طهارت ها و حدث ها از اموری هن که وقتی به اسبابشون به وجود اومدن، بگید لا یشک فی بقائها. دیدید یکادو انداختم؟ از اموری هن که اگر ایجاد شدن، بگید لا یشک فی بقائها، دیگه شکی در بقائشون نیست. یعنی چی؟ یعنی اقتضاء بقاء تا روز قیامت رو دارن. چی شد؟ اقتضاء بقاء تا روز قیامت رو دارن. یعنی اگر وضو گرفتی تو عمرت دیگه نخوابیدی، بول نکردی، کارای دیگه نکردی، تا روز قیامت این طهارت میمونه، یعنی اقتضاء تا ابد داره. اگه دستتو نجس بود با آب شستی، تا روز قیامت این دستت پاکه، اما طهارت خبثیه. به عکس اگر بولی ازت صادر شد، این طهارت حدثیه از بین میره و این حدثت هست تا روز قیامت، تا وضو بگیری یا تیمم کنی. دستت خونی شد، تا روز قیامت دستت نجس میشه تا وقتی که دستتو بشوری، یعنی رافع بیاد. پس اینها از اموری هن داره تعریض میکنه به مرحوم نراقی که ما شکی تو بقا نداریم که شما میایید عدم سببیت رو میارید. گرفتید؟ پس اگه شکی هم کردیم، شک تو رافعه نه تو مقتضی. گرفتید چه قشنگ داره جواب میده قبل از اینکه اشکار رو بگه؟ مما از اموری اذا وجدت به اسباب اون امور، لا یشک فی بقاء اون امور، اون امور خواهند بود، هیچ شکی تو بقایشون نیست. الا من قبل شک فی الرافع لها، لها میخوره باز به امور، مگر اینکه یک رافعی بیاد این امور رو ورداره. که گفتم چطور؟ وضو داری؟ چی ورش می‌داره؟ دشوری رفتن. حدث داری؟ چی ورش می‌داره؟ وضو گرفتن. دوستان این رافع همونه که گفتم، میتونید کوچولو بنویسید در واقع شک در رافعیت موجود است، با توجه به مثالی که بعدن میاره، چون بعدن مثال مزیو میاره. پس آقایون شک در رافعیت موجوده اینجا. حالا بالاخره اینا رو بدونید بد نیست. بالای رافع میتونید بنویسید شک در رافعیت موجود. تموم شد. این لا جواب مرحوم نراقی است. لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها. ما شک در مقدار یعنی چی؟ یعنی قابلیت، استعداد، یعنی شک در، بگید مقتضی، شک در مقتضی نیست، شک در رافعه. لا شک، لا من قبل شک فی مقدار استعداد قابلیت ظرفیت، تأثیر اسبابها که این اسبابش چقدر تأثیر گذاره. ها باز میخوره به همون ما که امور بود، یادتونه؟ ضرورته، نمیگفتم ما میدونستیم دیگه. میگه این امر، امر کاملا بدیهیست. ضرورته یعنی بدیهیه. قرار شد فکر کنید این ضرورته چرا مفعول لعجل است؟ حالا بعد از کلاس، بعد از کلاس همین، فقط میخواستم ببینم دیدید یا ندیدید. ضرورته این مفعول لعجل است. چرا شما میفرمایید ما شکی تو بقاش نداریم و قابلیتش تا ابد هست؟ ضرورته، چون بدیهیست. انها به چی میخوره ها؟
امور،
باریکالله. این امور اذا وجدت بها، این ها چیه؟
اسباب.
باریکالله، خیلی خوب گفتید. این بهای بعدی اسبابه. این امور وقتی که ایجاد بشه به وسیله اون اسباب، کانت تبقا ما لم یحدث رافع لاون امور لها، تا وقتی که رافعی برای اون امور نیومده باقیس و قابلیت و استعداد و ظرفیت بقا رو داره. دوستان این چیزی که تو پرانتز هست ربطی به بحث ما نداره. نه الان من نمیخونمش، نمیخونمش، بعد میخونمش. اینی که بین دو تا خط هست تو پرانتز هست رو الان علل حساب نمیخونم، چون ربطی به بحث ما نداره، بعد میخونم براتون. فلا، این فا فای نتیجه است. تا الان چی یاد گرفتیم؟ که این امور چارگانه، یعنی طهارت خبثیه و خبث، طهارت حدثیه و حدث، این امور چارگانه. اگر اسبابشون اومد، اسبابش چی بود؟ وضو، غسل، بول، خون، تا ابد خواهد بود. چی شد عزیزم؟
تا ابد
خواهد بود. اگر اینو قبول کردید، ف اینو به رفیقت بگو عزیزم، این فا فای نتیجه است. نتیجه این حرف ما، نه با ایشون بودم عزیزم، شما رو فقط کتاب میگم، ایشون شما بگو امروز از مناهج الاصول خوندیم، مناهج الاصول از فاضل نراقی گرفتی. شما مناهج رو به براتلو بگو، شما هم بگو این فافای نتیجه است. نتیجه حرفای قبلیمون چیه عزیزم؟ فلا اصلا. این اصل به معنای اصل عملی نیست، بنویسید مجال. فلا اصلا یعنی فلا مجاله. اینجا فلا مجاله لأصالته، ببین هنوز اشکال نگفته اما اینجا داره اشکال رد میکنه. فلا مجاله لأصالته، چرا نمی نویسی اینا رو عزیزم؟ یادت میره ها، من بعد کلاس دو صفحه قبل ازت میپرسم عبارتو، ببینم ضمیرها رو تطبیق میدی یا نه. نه نه، میخوام بگم که واقعا این ضمایر اینا رو آدم زحمت میکشه پیدا میکنه دیگه. شما نرید تو 17 تا شهر بگردی ببینید اینجا چی. تازه خود شروع هم با هم دیگه چی دارن؟ اختلافای شدید دارن. باید ببینید کدومش درسته. مثلا همون دیروز اون ما بعده ها رو دیدید همه چطور زدید دیگه، ما بعدهو. فلا مجاله لأصالت عدم جعل الوضوء سببا للطهاره، پس مجالی نیست برای استصحاب عدمی. کدوم استصحاب عدمی؟ استصحاب عدم جعل وضوء سبب باشد برای طهارت حدثی بعد المذی. حدثی رو من مثال زدم. میفرماید مجالی برای استصحاب عدمی نیست. استصحاب عدمی چیه؟ استصحاب عدم جعل وضوء سببا للطهاره، که وضوء اصل اینه که، بگید استصحاب عدم ازلیه اینجا، اصل اینه که وضوء سبب طهارت حدثیه نمی باشد بعد المذی. بعد المذی یعنی چی؟ بعد از این که شک کنیم که این مذی که خارج شده آیا موجب شده که اون طهارت رو بین ببره یا نه. این استصحاب عدم ازلی رو براتون گفتم یکم پیش. چی بود؟ گفتم یه زمانی ما نبودیم، حدث هم نبود، خبث هم نبود، وضو هم نبود، جعلی هم نبود. پس عدم جعل سببیت وضو برای طهارت از ازل بود، بعد که شرع اومد جعل شد. ایشون میگه خب پس اینجا دوتا استصحاب جاری میشه. شما وقتی شک میکنی وضو باطل شده یا نه به خاطر مز، خروج مز، یه طهارت، ببخشید، یه استصحاب وجودی است، یه استصحاب عدمی، با هم درگیر میشن، ساقط میشن. جناب حضرت آخوند میفرماید نه خیر، یه استصحاب بیشتر نیست. چرا؟ وجودیه. چرا؟ چون شک در اقتضا نداریم که شما این عدم جعل میاری که آیا میتونه تا ابد بمونه، تا ابد میمونه. تازه این حرفم از حقیره، اون عدم جعل با جعل از بین رفت دیگه. یعنی عدم جعل تا قبل از شرع بود، الان که دیگه شرع اومده که ما شکی نداریم که خداوند وضو رو جعل کرده برای طهارت. شک دارید شما؟ و وقتی هم باشه تا ابد هست.
بله. اینجوری باشه تو همه شکل های در مختزی اثرات عدم مختزی.
اتفاقا اینجا شیخ هم میگه، چون اونجا شک توی چی بود؟ شک توی بحث مقدار، اونجاها تو حدوث مقدار، اینجا شک تو حدوث نیست، این قطعا مقدارش هست. یعنی خود جناب شیخ هم میگه مقدارش قطعا هست. یعنی طهارت حدثیه از اموریه که شکی توش نیست، که باقیه، شک تو رافعه همیشه. بعد المذ، این او یه مثال دیگه است. مثال میدونید چیه؟ آقا دستتون به یه نجاستی خورده، یادتونه چی گفتین؟ دستتون به یه نجاستی خورده، نمیدونید این دستی که به نجاست خورده پاک شده، مثلا یه آبی هم خورده، نه آب جاری، یه آبی، نمیدونید پاک شده یا نه. میگیم خب همون نجاست قبلی هست. میگیم نه، اینجا یه عدم جعل سببیت ملاقات باعث پاکی یا نجاست. میگیم بابا ول کن این حرفا رو، وقتی نجسه تا ابد نجسه، مگر اینکه مطمئن بشی رافعی بیاد. شک تو مقتضیش نیست. ببین، او این مثال دومشه، البته خبسی. مثال قبلی چی بود؟ حدثی بود. او اصالت عدم جعل الملاقات سببا للنجاست بعد الغسل مرتن. یعنی دستت نجس بوده، شستی با یه آب قلیلی، نمیدونی پاک شده یا نه. اگر، چون میگن دو بار باید بشوری، یک بار شستی آیا پاک شده یا نه، میگیم اون نجاست هنوز سر جاشه، تا یقین نکنی هنون نجاست هست، تا رافعش نیاد. چرا؟ چون از اموریه که اذا وجدت تا ابد وجدت. کما حکی عن بعض الافاضل، که منظور فاضل نراقیس، مناهج الاصول. عزیزم مناهج الاصول خوندید. ولا یکون ها هنا اصل، این اصل دیگه همون اصل عملی است. اینجا یک اصل بیشتر نیست، و اون چیست؟ الا اصالت، بفرمایید، ببخشید، اصالت تو الطهاره. اینجا اصاله یعنی استصحاب، یعنی استصحاب طهارت میکنی توی مثال اول و استصحاب نجاست میکنی توی مثال دوم. الحمدلله که این مسئله هم روشن شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.